ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید پلیس با تماشاگرانی که درگیر میشوند برخورد میکند. و به گفته مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیل هستند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری ساعت 6 بعد از ظهر رادیو فردا در روز یکشنبه 21 مرداد 1397. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز یکشنبه در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی این دریا در شهر آقتاو در قزاقستان از سوی سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه هنوز موضوعات مهم مربوط به این دریا حل نشده است، خواستار ادامه مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه تهدید حدود و تعیین شیوه های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ دریای خزر شد. آقای روحانی با اشاره به منابع انرژی دریای خزر یگانه راه ممانعت از بروز اختلاف در مناطق تهدید حدود نشده خزر را بهره برداری مشترک از منابع یا پرهیز از اکتشاف و بهره برداری یک جانبه دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذخایر نفت دریای خزر حدود 50 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی 8400 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در توییتی نوشت توافق شد تا گفتگوی دوستانه درباره تهدید حدود و سهم از دریا و منابع آن ادامه یابد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر در کنوانسیون حقوقی این دریا مطرح نیست. فرمانده نیروی انتظامی تهران با ابراز تأسف از وقایع ورزشگاه آزادی و آنچه درگیری‌ها میان تعدادی از تماشاگران فوتبال نامید گفت پلیس برابر قانون با این افراد برخورد می‌کند. این درگیری‌ها روز جمعه در جریان بازی دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران روی داد. حسین رحیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اینکه به اموال دولت ضربه بزنیم و با سنگ و چیزهای مشابه آن به طرفداران تیم مقابل حمله و توهین شود رفتار درستی نیست و طبیعتاً پلیس برابر قانون با این افراد برخورد می‌کند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پیش از مسابقه فوتبال دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز دست کم یک بار تماشاگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، هواداران تراکتورسازی از اینکه تنها 10% از ظرفیت ورزشگاه به آنها اختصاص یافته بود خشمگین بودند و برای از بین بردن موانع با تماشاگران تیم استقلال و نیروی انتظامی درگیر شدند. مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که به طور میانگین 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق نجفی شنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که ظرفیت کنونی تولید واحدهای فعال بین 10-70% است. محمد مرتضوی دبیر اتاق صنعت، معدن و تجارت هم با اعلام اینکه حال صنایع کوچک و متوسط خوب نیست، خواستار آن شد که بانک‌ها تا 6 ماه اقساط بدهی‌های آنها را دریافت نکنند و در این حال مالیات ارزش افزوده نیز از صاحبان این صنایع گرفته نشود. نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافعش از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی ابتدا از دلیل این گفته‌های نخست وزیر عراق پرسیده است.
من بیشتر این تصمیم آقای عبادی رو در بستر انتخابات اخیری که در عراق اتفاق افتاد میبینم که نتیجه انتخابات به نفع آقای عبادی در نیامده. حتی میبینید از پس از انتخابات تا الان هم هیچ تصمیم گیری احزاب و گروه ها نتوانستن به یک جمع‌بندی برسن که چه ترکیبی رو درست بکنن برای دولت آینده. آقای عبادی خیلی موقعیت خودش رو متزلزل میبینه. این نکته اول. و نکته دوم این که آقای عبادی با شرایط اقتصادی که در کشور خودش هست، یعنی وضعیت وخامت، وضعیت برق که مثلا ایران برقش رو قطع کرده به اونجا، یا فشارهای اقتصادی که روی ایران داره میاد و منابع مالی ایران عراق کمتر داره سرریز میشه، دیده شده که نوعی تمایل به عربستان سعودی از خودش نشان داده. مجموع این شرایط وقتی که او خودش رو حالا در مقام نخست وزیر میبینه و میبینه که اگر بخواد به تحریم ایالات متحده نپیونده، تلقی او این هستش همونطور که خودش اظهار کرده که تحت فشار و ضرب شدید آقای ترامپ قرار میگیره و خودش رو در شرایطی نمیبینه که بتوانه این ضرب رو تحمل کنه. از این رو تصمیم گرفته که از تهران فاصله بگیره و همونطور که دیدیم خب این تصمیم او هم واکنش های تلخی رو در ایران داشته، هم واکنش هایی رو در عراق که برخی جناحایی که نزدیک به ایران هستن به او حمله کردن.
به نظر شما ایران چه اهرمایی برای مقابله با این تصمیم حیدر علی‌آبادی داره؟
اهرم‌ها اگر اهرم‌های اقتصادی رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه که اهرم‌های اقتصادی ایران کاهش بده، که مثلا یک نمونهش همون صادرات برق ایران به عراق بودش که به دلیل مشکلات داخلی ایران قطع کردش. در اونجا مردم شیعیان بصره، شیعیان به خیابون ریختن و به ایران پرخاش میکردن و آقای عبادی هم گفته که برق خودش رو از عربستان سعودی میخریده با نصف قیمت. خب این معلوم هست که ابزارهای اقتصادی ایران به دلیل اینکه خود ایران تحت تحریم قرار گرفته کاهش پیدا کرده، اما قابل انکار نیست که به هر حال گروه‌های پرنفوذی مورد حمایت ایران در عراق هستند، کمون که دیدیم واکنش نشون دادن نسبت به آقای عبادی، و اونها میتوانند به نحوی هر گونه تصمیم آقای عبادی رو به چالش بکشن. به عبارت دیگر آقای عبادی بین دو چالش قرار گرفته: یک اینکه اگر به تحریم ها نپیونده زیر ضرب آقای ترامپ قرار خواهد گرفت، و اگر به تحریم ها بپیونده گروه های حامی جمهوری اسلامی او رو زیر ضرب قرار خواهند داد. و حالا باید ببینیم که در این میان آیا ایشون تغییری در موضع خودش اعمال خواهد کرد، من خیلی بعید میدونم.
بعد از شنیدن این گفتگو فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
اگه دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اولش آقازاده ها و جنهای خوب باید محاکمه بشن. آیا امکان پذیر هست؟
آقا یکی به ما بگه این که قوه قضاییه برای محاکمه مفسدین از رهبری اجازه گرفته یعنی چی؟ یعنی تا رهبر نگه قوه قضاییه اجازه محاکمه مفسدین رو نداره؟ بابا بس کنید، آخرش هم انداختین گردن خارج. آقا هرچی فاصله تو کشوره از خودتونه، حالا قوه قضاییه بخواد خودش رو محاکمه کنه، قضات رو محاکمه کنه، رهبری رو محاکمه کنه، باید از کی اجازه بگیره؟
کار ما مردم ایران شده اینکه بریم 2 کیلو میوه بخریم بیاریم خونه ازش فیلم بگیریم بذاریم تو اینترنت که این جنس انقدر گرم شده، اون جنس انقدر گرم شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال مرگ هما سلطانی، فرزند دوم وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، شامگاه شنبه مراسمی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و در آن سخنرانان به 2 زبان فارسی و آلمانی ضمن گرامیداشت هما خواهان آزادی بدون قید و شرط آقای سلطانی شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی مراسم یادمان هما سلطانی در مجتمع آموزش نیکوکاری رعد در تهران، شامگاه شنبه هم برنامه مشابهی در باشگاه خبرنگاران شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. مرگ غیرمنتظره هما سلطانی در فضای مجازی واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت و نرگس محمدی، نسرین صدوده، شیرین عبادی، مهناز پراکند، خدیجه مقدم، پرستو فروهر، پروین اردلان، منصوره شجاعی و آسیه امینی هم در پیامی ضمن ابراز همدردی نوشتند: هما سلطانی در شرایطی از این دنیا رفت که 7 سال از بهترین سالهای جوانی را چشم به راهی دوخت تا پدرش عبدالفتاح سلطانی، مدافع سرسخت حقوق بشر، از زندان اوین به خانه بازگردد. از این زنان 2 نفرشان یعنی نرگس محمدی و نسرین ستوده در حال حاضر در زندان و بازداشت به سر میبرند و فرزندانشان مانند هما سلطانی چشم به راهند. هما سلطانی که در 12 مرداد ماه جاری در 27 سالگی از این دنیا رفت، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی در مقطع فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی بود و از دوران کودکی و نوجوانی شعر می گفت و خاطرات روزانه خود را می نوشت. عشق به ایران به گفته خواهرش مائده سلطانی سبب شد که هیچگاه زادگاه خود را ترک نکند.
علاقه به ایران داشت، هیچ موقع نخواست ایران رو ترک بکنه. هر چقدر بهش گفتیم که برای تحصیل بیاد خارج از کشور و هیچ موقع در واقع این درخواست من رو که بیاد خارج از کشور، حتی یک دوره کوتاه به دانشگاه، دوره ایران شناسی مثلا بخونه یا ادامه بده، اصلا هیچ موقع نپذیرفت و میخواست در ایران بمونه و همیشه در اونجا باشه. به هیچ عنوان سابقه بیماری قلبی نداشت، یعنی واقعا یه آدم سالم. من فکر میکنم اگه واقعا نگاه بکنم به زندگی خواهر کوچیکم، الان که 27 سالش بود، 15 ساله که پدر من تحت تعقیب و زندان اذیت و آزار میشه، 15 ساله در خانه زندگی کرده که پدر و مادرش مدام در طوفان شرایط سیاسی و اجتماعی ایران هستند و اینا رو همه رو با قلبش و با دلش درک میکرده، درون خودش احتمالاً ضبط میکرده، میگرفته و اونا رو در سینه خودش داشته همه این غم و این غم. بالاخره یه زمانی هم باعث شد که جانش رو بگیره و دیگه در بین ما نباشه.
در مراسم گرامی داشت یاد خاطره هما سلطانی، فرزند دوم عبدالفتاح سلطانی، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه نیز شرکت داشت و در گفتگو با ما درباره این همایش اینطور گفت:
مراسمی که اینجا بود سنگین و باشکوه بود و در خور آقای سلطانی و دخترش و خانوادهش، و اونچه که من گفتم، رژیم های استبدادی معمولا فکر میکنن افراد رو زندانی کنن یا جدای از جامعه کنن، اینا فراموش میشن، در حالی که تجربه تاریخ معاصر نشون میده که دقیقا مسئله برعکس میشه. نکته دیگر هم اینه که خب بعضی از این مرگ هایی که برای این خانواده ها اتفاق میفته، فرزندان به خصوص دخترها بیشتر آسیب میبینن، خود این مرگ ها هم سبب برانگیختن عواطف مردم میشه، سبب روشنگری و آگاهی مردم میشه و در خیزش های اجتماعی که الان در ایران در جریانه و در آینده بیشتر شاهدش خواهیم بود، این نوع مرگا هم اثر روی مردم میگذاره.
در مراسم یادمان هما سلطانی در شهر نورنبرگ، مهدی خدایی، زندانی پیشین هم که 5 سالی با عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین همبند بود، خاطراتی از این وکیل نقل کرد. پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، هم در این گردهمایی پیام‌هایی را که به زبان فارسی به این مراسم ارسال شده بود به آلمانی بازگو کرد. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم، خدیجه مقدم، فعال محیط زیست و جنبش زنان در ایران و برنده جایزه حقوق بشری شهر بخوم آلمان بود.
مراسم خیلی باشکوهی بود که دوستان مائده و شهروندان نورنبرگ برگزار کرده بودند. فضایی که وجود داشت فضای صلح بود و واقعا من حس میکردم که این فضا مدیون افکار آدمایی مثل خود آقای سلطانی هستن. اون لحظه‌ای که رفتن با دخترشون خدافظی کنن، سوگند خوردن که لبخند به روی مردم بیارن، این فضا هم همون فضا بود.
در پایان مراسم یادمان هما سلطانی در شهر نورنبرگ آلمان، مائده سلطانی قطعه شعری را که پدرش عبدالفتاح سلطانی در مراسم گرامی داشت دخترش در تهران خوانده بود قرائت کرد. خواندن سرودی در وداع با هما پایان بخش این برنامه بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر تا 15 دقیقه دیگر بار دیگر همراه شما خواهم بود با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.